بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در توحید افعالی رسید به شاخه های توحید افعالی. یکی از اون شاخه ها توحید در خالقیت بود. آیاتش را متذکر شدم، بیان کردم. و یکی هم از اون شاخه ها توحید در ربوبیت. توحید در ربوبیت یکی از بزنگاه ها در مراتب توحیده، یعنی یکی از جاهایی است که بیشترین حد شرک در اینجا تحقق پیدا میکنه. مشرکین زیادی هستند که الله را میپذیرند ولی در توحید در ربوبیت مشکل پیدا میکنه و مشرک میشن. و همین جهت که حضرت حق در واژه رب و در اسم رب خیلی حساس است. و شما در لسان دعا واژه رب رو بیشتر از همه واژه ها میبینید. اما حالا توحید در ربوبیت چیه؟ اینو ما بریم انشاءالله بتوانیم به جایی برسیم. عرض کردم که یکی از اسامی خدا که در واقع همین توحید ربوبیت از اون مشتق میشد، از اون واژه مشتق میشه، ربه. این که این رب به چه معنایی است؟ به جهت مبدأ اشتقاقش بسیاری از بزرگان حالا به خطا رفتن در ترجمهش. غالبا رب رو به معنای مربی میگیرن، تربیت کننده، و به همین جهت در ترجمه ها رب رو پروردگار، پرورنده، پرورنده هم یه نوع مربیه دیگه. ما پرورنده، پروردگار ترجمه کنم که عرض کردیم ترجمه در اینجا غلطیه. حالا چرا این رو انتخاب بکنن؟ ما دفاع کردیم از این بزرگانی که این خلط و این اشتباه رو دوچار میشن. اینه که واژه فارسی خیلی سخت میشه جاش گذاشت. کلمه فارسی که بشه جای رب به معنای درستش که خواهیم گفت امروز خیلی سخته، پیدا نمیشه. حالا پیدا نمیشه به این معنا که یک کلمه باشه نه یک جمله باشه. پس رب در اشتقاق با مربی متفاوت در ریشش. ریشه رب از ربابه است، مضاعف، و مربی به معنای تربیت کننده ریشه و اصل و مبدأ اشتقاقش یکی از این دو واژه رب و یا ربیا، هر دوش ناقصه از حیث صرف. داریم میگیم ما در صرف و ادبیات عرب یک سری از افعال داریم که انتها اگر واو باشد یا باشد یا الف باشد، اینا رو بهش میگن چی؟ افعال ناقص. حالا این ناقص بودن یا به واسطه فاعل فعلشه یا به واسطه عین الفعلشه یا به واسطه لام الفعلشه. خب ربوا یا ربیا این مبدأ اشتقاق رب به معنای مربیه، اما رب از ربابا گرفته شده. پس مبدأ اشتقاقشون با هم دیگه چیه ها؟ متفاوته. وقتی مبدأ اشتقاق متفاوت بود، معناش هم چه خواهد بود؟ متفاوت خواهد بود. مربی از ربوان یا ربیان به معنای تربیت کننده، همون پروردگار، همون تربیت دهنده. اما رب از ربابه، این به چه معنایی است؟ که معنای قرآنی داره. تنها چیزی که رب با مربی در مبدأشون با هم مشترک هستن بهش میگن در اشتقاق کبیر با هم مشتقن، و الا در با هم مشترکن، و الا از حیث معنا با هم متفاوتن. اشتها کبیر چیه؟ حروف تشکیل دهنده مبدا اشتقاقشون اکثر شبیه همه. ربب و ربو دو تا از حروفش با هم چی هستن؟ مشترکن، را و با. اینو میشه اشتقاق کبیر. در اشتقاق کبیر با هم مشترکن ولی در معنا با هم چی هستن؟ مختلف هستن. این هم یه بحث در واقع لغوی پیرامون رب. اما معناش، رب در معنا، رب در معنا به کسی اطلاق می شود که مالک چیزی باشد. هرگاه کسی مالک چیزی بود، لازمه مالکیت یه چیزی است و اون که شما بتوانید در اون حقیقتی که ملک شماست و مملوک شماست بتوانید بدون اذن دیگران چیکار بکنید؟ تصرف بکنید. پس رب در لغت، در لغت عرب به معنای مالک است. لازمه مالکیت چیه؟ تصرف. و اگر ما به خداوند میگوییم رب، به همین معناست. چون مالک است و چون مالک است تدبیر امور و تصرف در امور هم به اذن خودشه، به واسطه به دیگرانش در واقع دخلی ندارد. تصرفات حضرت حق. پس اگر بخوایم یه واژه فارسی پیدا کنیم نمیتونیم پیدا بکنیم، اما اگر بخوایم رب رو ترجمه بکنیم میگیم آن حقیقتی که مالک است و لازمه مالکیتش چیه؟ تصرف. یعنی اگر بخوام مثلا رب العالمین رو ترجمه بکنن، ای مالک هستی و متصرف در آن، این میشه ترجمه صحیح واژه رب. اما پروردگار ترجمه رب نیست. مالک و متصرف. متصرف یعنی این که مثلا فرض کنید تصمیم میگیره که این حقیقت رو چه کاری براش انجام بده. متصرف یعنی این. بنابراین عرب به کسی که صاحب خانه باشد میگوید رب بیت. اگر صاحب شطور باشد میگوید رب بول ابل. وقت این مالکیت موجب میشود که این بتونه راجع به اون شطورها تصمیم بگیره، وقفش کنه، قربانیش کنه، بفروشه، اجاره بده یا هر کار دیگه بکنه. تصرف. تصرف یعنی همون تدبیر کردن. حالا معنای تدبیر رو در آینده که میگیم خداوند مدبر است یعنی چیکار میکنه، و شما هم در لسان دعا میگید یا مدبرال، یا مدبرال لیل ول و نهار. تدبیر کننده شب و روزه چی کار داری میکنی تو؟ این رو در آینده انشالله، حالا آینده یا این جلسه یا جلسه بعد خواهیم گفت که تدبیر به چه معنی هست. اجمالا رب اون حقیقتی است که مالک باشد و لازمه مالکیت تصرف. تصرف یعنی اینکه تدبیر کردن. ربوبیت حضرت حق در دو ناحیه تصور می شود، یک ربوبیت تکوینی و یکی هم ربوبیت چیها؟ تشریعی. حالا تکوین در مقابل تشریع دیگه. پس یه ربوبیت تکوینی دارد، یه ربوبیت تشریعی. خداوند در هر دو مقام، تکوین و تشریع، در هر دو مقام توحید، در مقام در مرتبه توحید است. در هر دو مقام در مرتبه چیست؟ توحید. هم حالا توحید تکوینی یعنی چی؟ توحید تکوینی همونیست که در ترجمه رب گفتیم، یعنی خداوند، تنها خداوند است که مالک حقیقی همه پدیده های هستی است. در حقیقت مالک هستی خداست. چند روزی بهره، بله بهره اگه تونستی این روزی دوم رو درست بخونی معلومه که شعر فهمیدی. چند روزی بهر روزی دست ماست، نه بهر روزی یعنی که بیای بخوری یا بیای شامی. معمولا اینجوری ترجمه میکنن شعر رو، میگن یعنی برو تو دنیا برای دنیا استفاده کن بخور. خودش گفت، حالا شاعر گفت، حالا یعنی خدا که نگفته که. اما اگر بخوای این شعر رو هم درست ترجمه بکنی، یعنی درست در واقع قرائتش بکنی، چند روزی بهر یوم القیامه دست ماست، یعنی باید توش کار بکنی. بری یللی تللی بارو اینجا نفرستادن. این که ما بریم وقت خدایی هم ما تمام زندگی رو گذاشتیم بهر روزی ها، یعنی توی 24 ساعت 48 ساعت توان بیزاره که یه چیزی به دست بیاورد که نهایتش تمام میشه. غفلت از آخرت ده ما به حمد الله و المنه زیاده، در حالی که قرآن فرموده ولا تکن من الغافلین، از غفلت کننده ها نباش. این شعر اگه درست بخونی از غفلت کننده ها نیستی. در حقیقت مالک همه پدیده های هستی خداست، لازمه این مالکیت این است که در همه امور چکار بکنه؟ بله؟ بله؟ حالا اگر تو واقعا مالک رو خدا بدونی، اگه مالک رو خدا بدونی دیگه سوال میکنی که مثلا فرض کنی که چرا کم دادی؟ چرا دیر دادی؟ چرا به اون بیشتر دادی؟ ما غالبا در مقام توحید ربوبی، اونم ربوبیت تکوینی، با خدا نزاع داریم، همش چون و چرا میکنیم. چرا؟ چون خدا رو مالک نمیدونیم. این مثل این میمونه که مثلا شما یک کتابخانه داشته باشید، بعد کتابای شما به زبان بیان بگن مثلا آقا چرا ما رو تحویل نمیگیری؟ کتابای شما حق سوال دارن میگه، بله؟ کتابای شما میگه حق سوال دارن، چه حقی دارن؟ ما ابزار خداییم، با چرا قصد زبون درازیم؟ چه خدا رو در مقام توحید تکفیری قبولش نداریم، میگیم ما مالکیم، تو چرا کم دادی؟ وای تو مالکی که قبول پیدا کن، اگر او مالکی که خب اون دونه چی کار کنه؟ چرا شوهر داد؟ چرا همسر نداد؟ چرا بچه داد؟ چرا بچه رو اونجوری داد؟ چرا؟ اینا همش دست و اوست دیگه. منتها اگر بتوانیم به اون نسبت بدیم، حالا این یکی از قسمت هاییست که حالا خیلی نباید راجع بشه. من مکرر این حرف رو زدم، گفتم آقا ما 99.5% امور رو مثلا به خدا ربطی نداره. 99.5% از اشتباهات زندگی ما ربطی به خدا نداره. خب تا داره درس میخونه دختر میگه شوهر نمیکنم، رفت لیسانس رو گرفت و فوق لیسانس رو گرفت و دکترا رو گرفت، خب دیگه سن از ازدواج گذشته، میگه خب بچه شوهر این چجور خداییه؟ خب بابا تو درست در زمانش ازدواج نکنه، هر چیزی یه فصلی داره دیگه، هر چیزی یه فصلی داره، فصلش گذشت و یه دو تو خودت گذروندی، نه خودت گذروندی، حال به هر دلیل، مگر اینکه واقعا یه شرایطی در بعضی که آدم مثلا شاید مطمئن باشه که این اتفاق نیفتاده برای او، خب این دیگه تدبیرش دست خداست. چرا؟ من دیگه چرا ازش سوال نمی کنم. چرا؟ چون در حقیقت مالک هستی خداست. در سوره مبارکه اعراف آیه 54 الا له الخلق، آگاه باشید بدانید همه مال اوست، همه خلقت مال اوست، یعنی ما چی هستیم؟ کتاب توی کتابخانه مربوط به اون کتابدار هستیم. الا له الخلق، همه الف و لام بر سر خلق، همه مخلوق او هستند. ول امر، حالا که همه مخلوق او هستند، تدبیرش هم به دست اوست، اون میدونه که چیکار باید بکنه. بعد تبارک الله رب العالمین، با واسطه چی آورده؟ واژه چی آورده؟ بله؟ رب یعنی ربوبیت. این توحید در تکوینه. توحید در تکوین آیات متعدد داره. حالا آیاتشو بخونیم. یه قدری به آیاتش در قرآن کریم آشنا بشیم. اولا در سوره مبارکه حمد، الحمد لله رب ال، نه رب دنیا، رب ال عالمی. چند تا عالمه؟ بله؟ چند تاست؟ چند تا؟ یکی 19 گفت، از درس خود من گفته. چرا 19 تا؟ میگن بر اساس آیه حروف غیر تکراری سوره آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم تعداد عوالم وجوده. وقت عدد 19 مضرب مهمی در بسیاری از در واقع علم تفسیر قرآن میشه. تفسیر نواچی؟ تفسیر. حالا اون چیه؟ دیگه بماند. دیگه نگید مثلا اونم درس بگو. اون چیزیست که مختص به علم تفسیر قرآن. مضربش میشه عدد 19. حروف بسم الله الرحمن الرحیم میشه 19. میگه عوالم وجود 19 تاست. حالا اینو یه عده گفتن، اما اینکه عوالم وجود مربوط به حضرت حق بشود 19 تا، شما با زود انتقاد بکنید، بگید که چی آقا؟ خداوند بی انتها، مخلوق بی انتها باید داشته باشد، نه مخلوق چی؟ محدود. اما خب طبق نقل میگن 19 تاست، ما هم به همین اعتماد. حالا آیات، یکیش بس الحمدلله رب یعنی مالک تمام عوالم وجود و تدبیر کننده همه عوالم وجود خداوند است. سوره مبارکه انعام آیه 164، قل اغیر الله ابغی ربن، من غیر از الله کس دیگری رو به عنوان پروردگار، پروردگار که غلطه، مالک و مدبر بپذیرم، به غیر الله کسی را من به عنوان مالک و مدبر بپذیرم، و هو در حالی که الله رب و کل شیء. این خیلی عالیه. هر چیزی تدبیرش به واسطه اوست، او مدبر و مالک همه چیز است. آیه بعدی سوره مبارکه رعد آیه 16، قل من رب السماوات و الارض، مالک و مدبر آسمان های هفتگانه و زمین هفتگانه کیست؟ قل الله حضرت حق. اگه گفت کیه بگو کی؟ الله. در حقیقت مالک هستی الله و مدبرشه. وقتی مالک شد لازمه مالکیت چی آقا؟ شما بتونید تصرف بکنید دیگه، لازمش اینه. لذا بزرگان دین اگه اولادشون رو از دست میدادن جزع و فزع نمی کردن، گفتن مالکش کیه؟ خداست. یه روزی داده یه روزی هم میگیره. کیه که به اینجا برسه؟ همون بزرگان میرسن به اینجا. بزرگان بزرگ به دنیا نیومدن، بلکه بزرگ شدن. چجور بزرگ شدن؟ با باور. خدا رو باور کردن، خدا رو باور کردن. سوره مبارکه مؤمنون آیه 116، فتعالی الله الملک الحق، پس برتر است خداوندی که فرمان روای به حق است. لا اله الا، هیچ معبودی نیست مگر او، هو رب العرش، مالک و مدبر عرش، یعنی عالم ملکوت هم مدبر کیا؟ در سوره مبارکه صافات آیه 126، الله ربکم، حضرت حق رب شماست، و رب آبائکم الاولین، مالک و مدبر آباء پیشین شما هم اوست. یعنی همه حقایق هر چه به ازل پیش برود مالک و مدبرش کیا؟ خداست. این آیه قبلش خیلی زیباست، به خودم زیباست، ما نمیتونیم به آیه بگیم زیبا یا نه، یعنی من خوشم میاد فعلا گفتش یه کسی ما قرآن رو خوندیم زیر آیات مهمش هم خط کشیدیم. قرآن همش مهمه، تا مهم از دیدگاه اون مثلا این آیه بوده، این قبلش قوقا میکنه خدا اینجا به نظر من. فکر میکنم مثلا حالت نزولش با تأسفه، خدا داره تأسف میخوره. حالا تأسف نمیخوره ها، چون خدا مثل من و تو نیست، حالتی بر او عارض نمیشه، او ثابته. عدد اون بعلم و تذرون احسن الخالقین، شما بت بعل رو میپرستید و احسن الخالقین رو رها کردید. خیلی خوشنگه، این حالت تأسف داره. مثلا چی مثلا بگم به شما؟ بت بعل رو میپرستید و احسن الخالقین رو تذرون ترکش کردید. کی رو ترک کردی؟ الله، جامع جمیع مستجمع تمام کمالات و جمالات موجود متصور، الله ربکم، مالک و مدبر شما، و رب آباکم الاولین. قوغاس این آیه خیلی واقعا تأسف میخوره، میگه اینا دیگه مثلا چه بچه های هست، همیست که شما نگاه کنید بچه ها دارن با خاک بازی میکنه، عمر رو کجا گذاشته؟ بچه رو یه جوری تحقیرش میکنه، حتی خدا تحقیر نمیکنه. خیلی عالی. در سوره مبارکه یونس آیه 31 شؤون تدبیرش رو معرفی میکنه. قل من یرزقکم من السماء والارض، کی که به شما روزی میده از آسمان و زمین؟ اما یملک السمع والابصار، کی که مالک بینایی شما و شنوایی شماست؟ و من یخرج الحی من المیت، زندگان را از اموات، و یخرج المیت من الحی، مردگان را از حی خارج میکند. و من یودم بر الام، کیه که تدبیر و امور میکند؟ فسیقولون الله، همشون میگن حضرت حق. فقل افلا تتقون، بس بهشون بگو پس چرا تقوا پیشه نمیکنید؟ چرا نمیترسی؟ ببینید اینجا افلا تتقون معنی خوفه، چرا نمیترسی؟ من توی بحثای ظهره پنجشنبه ها که راجب دهمین عامل اجابت دعا در دسته مقارنات دارم صحبت میکنم، راجب پدیده خوف دارم صحبت میکنم. حال پدیده که نیست، حالت خوف. اگر کسی بخواهد به جایی برسد خوف است که او را به جایی میرساند. حالا هنوز نرسیدم بگم چرا خوف آدم را به جایی میرسونه. در قرآن کریم بفهمد که با کسانی هدایت انبیا را میپذیرن که از خدا بترسن. یعنی ما آیات قرآن رو میخونیم هیچ اثری در ما نمیذاره. چرا؟ چون ما خدا ترس نیست. با یه جملات فانتزی و روشن فکر مآبانه ما خوف رو از زندگیمون جمع کردیم وجود کنار، بعدم میگیم برای چی از خدا باید ترسید؟ خدا که خیلی مهربونه، خدا که خیلی رحیم. میدیم مزخرفات و لاتایلات رو ببینید، نه اینکه خدا مهربون نیست، خدا مهربونه، اما واسطه این جمله روشن فکرانه اومدن خوف رو از سر سفره های ما جمع کردن. جامعه این که درش خوف وجود نداشته باشه بی‌حیایی تحقق پیدا میکنه. بی‌حیایی اولین منزل برای سقوط ارزش هاست. خدا میگه آزم از من بترسید اصلا، ایای فرحبون، فقط هم من بترسید. اصلا میگه هم من بترسید، خدا خودش داره میگه. هیچ آیه پیدا نمی کنید که بگید به من امیدوار بشید. میگه اما بترسید، چون حالت خوف انسان رو به کمال میرسونه. حالت خوف برای اینکه شما محبوب خدا بشید باید از دنیا دست بردارید. قال الصادق علیه السلام: من عرف الله خاف الله. کسی که خدا را بشناسد از خدا میترسد. و من خاف الله، هر کسی که از خدا بترسد سخط قلبه عن الدنیا، قلبش از دنیا کنده میشه. یعنی راه از دنیا بریدن چی آقا؟ بله، خوفه. پس این تکالب و تکاسری که ما داریم، الهاکم و تکاسر، دلیلش چیه؟ دلیلش که ما از خدا میترسیم. اکتنازی که جامعه ما به دنبالش افتاده به خاطری که خدا نمیترسه، خوف از خدا نداره. اینا که مریض میشن یه بیماری های بدی میگیرن، همه چی میبرن. چرا؟ چون دلشو دیگه از دو از زندگی بریده دیگه. یا ول کن، حالا شب عیده، خب باشه، چرا پرده رو عوض کنیم؟ چرا مبل مثلا بخوایم بخوایم؟ حالا چهار تا مهمون میگه خب همین مبلای قدیمی هم هست. این حالا چون من در خدا دیگه دست و پاشو از زندگی بریدم. ولی کسی خوف از خدا داشته باشه از کل دنیا میبره، نه پرده شب سال. خوف، ولی این خوف ما نداریم، ولی خوشگل. بعد بگه فسیقولون الله الله، بعد افلا تتقون، پس چرا خدا نمیترسیم؟ چرا خدا نمیترسیم؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک، چرا تو مغروری؟ به چیت مغروری؟ خدای کریم، خب این خدای کریم که برای شیطانم خداست که، این خدای کریم که برای فرعونم خداست که، این خدای کریم که برای نمرودم خداست که، و تو چرا اینقدر مغروری بدون دلیل؟ اون حقیقتی رو که از بنده و شما بخوان در خودمون ایجاد بکنیم حالت خوفه. جلسه بعد رو حتما گوش بکنید که اصلا چرا ما باید خائف باشیم. اونجا بیاناتی خواهد بود. بیشترین کسانی که زمین خوردن در توحید ربوبی زمین خوردن، بیشترین کسانی که زمین خوردن یا در توحید افعال، در شاخه توحید ربوبی. سوره مبارکه یوسف آیه 39: ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این ربهای پراکنده رو بهتره یا الله، اون هم به صفت واحدیت، اون هم به صفت قهاریت؟ یعنی تنها مالکی که اصلا تنها هاست واحده، و مالکیتی که به قهاریت، به قهر، یعنی همه اشمل اوست، اونا بهترن. یعنی توحید افعالی بیشترین میزان مشکل در واقع شرک رو داره. حالا برخی از فقراتشون رو بیان میکنه. ایران کهن شما همین مشکل رو داشتن. سنویت یعنی چی؟ اونا نمیتونستن توحید افعالی رو درک کنن، حالا هم نمیتونن. اون موقع که خب دیگه اصلا نمیتونستن. حالا این آقای زرتشت کیه؟ کی بوده؟ حرف حسابش چیه؟ پیغمبر هست؟ پیغمبر نیست؟ مورد احترام هست؟ مورد احترام نیست؟ اینا چی؟ اینا راجبش در آینده در بحث نبوت شاید یه بخشی رو به جناب زرتشت ما اختصاص بدیم. اجمالا آدم خوب، اجمالا، اما چی ازش باقی مانده؟ خب هیچ. یه جمله از ایشان میگن: گفتار نیک پندار نیک، کردار نیک. حالا چه کاری کردار نیکه؟ چه حرفی گفتار نیکه؟ چه فکری پندار نیکه؟ از خودت نگو، از او بگو، یعنی شاخصه او رو بیان بکن. خب نداره بنده خدا، مقصرم اون کتابش تحریف شده، کتابش که هیچی، تاریخ زندگیش تحریف شده. زرتشت رو میگن بین 500 سال قبل از میلاد تا 6000 سال قبل از میلاد. خب یه همچین موجودی که کتاب دیگه ازش باقی نمونده، خودش رو به عنوان پیغمبر اجمالا میپذیریم. این که میگم اجمالا یعنی خودش رو فقط، اونم به اساس برخی از روایات. ما دشمنی نداریم، وقتی نره مثلا که آقا این با زرتشت در افتاد. یا حاجو دیگه آخرین حرف پیغمبر خطبی مرتبت میزنه، شما میری کلاس مهد کودک میشینی یا نه؟ اگه زرتشت دوره مهد کودک بشره، نه اصرار داریم که ما اون رو، خب بنده خدا دوره مهد کودکه تموم شد رفت، خب آدم خوب بود در جای خودش، اما دوره مهد کودک بشر است، نه دوره رشد و تکامل بشر، نه دوره پیچیدگی بشر. دوره پیچیدگی بشر یک انسان پیچیده و فوق انسان میخواهد، و اون نیست مگر وجود نازنین محمد ابن عبدالله. آمین. ما با زرتشت مشکلی نداریم، زرتشت پیغمبر بوده، جزء اعتقادات ما هست، اما الان اثری از این شخصیت بزرگوار که تحریف نشده باشد باقی نمانده. ولی سنویات یعنی گذشتگان ما، این بنده خدا مشکلش اینه، اینا نمیتونن تشخیص بدن. ما یه سوالی کردیم، گفتیم 4 تا سوال وجود داره، یک سوال اینه، اگه ما در توحید افعالی میگیم که همه کارها در تحت اراده حضرت حق به عنوان فاعل به تسبیح و انسان فاعل مباشره، خب خداوند که فاعل به تسبیح است، یکی از در واقع معلول ها و مفعول های انسان شرور هستن. آیا خداوند تسبیب در شرور هم داره؟ یعنی خدا فاعل شره؟ اینا میگن نه خدا فاعل شر نیست، ما میگیم نه خدا فاعل شر نیست، اما توضیح ما یه چیز دیگه است. ولی اونا میگن ببینید ما یه چیزی داریم اینا خیر، یه چیزی داریم اینا شر. شر رو چیز میدانن، یعنی به شر وجود میدن. خب اگه ما یه چیزی داریم به نام خیر، یعنی یه امر موجودی به نام خیر و یه امر موجودی داریم به نام شر، خب فاعل این دوتی که یکی نمیتونه باشه که. خدا هم خیر انجام بده هم شر انجام بده که، العیاذ بالله. در مقام تدبیر بین خیر و شر فاصله میذارن، میگن مبدع خیرات یزدان است و مبدع شرور اهرمن. ببینید زرتشتی ها اهرمن رو نمی پرستند، بعد تو هم نمی دونی فکر میکنی که هر جا میگن طرف مشرکه یعنی شرک در الوهیت داره. نه، این بنده خدا مشرک هستن، منتها مشرک در ربوبیت خدا هستن. اساسا اهرمن رو نمی پرستن، اینا با اهریمن جنگ میکنن، ولی مشرکن. چرا؟ در کجای کارشون مشکل دارن؟ در توحید افعالی مشکل دارن، در توحید افعالی مشکل دارن، چون نتوانستن درست تصویر بکنن حقایق و پدیده های جهان هستی رو. حالا ما میگیم که فقط یک چیز وجود دارد، ما اصابک من حسنت فمن عند الله و ما اصابک من سیئه فمن به، از خودت، خدا از اون مرز قائله. چرا؟ این حرف چیه داریم میگه؟ حالا ما توی بحث جبر و اختیار فاعل شرور رو توضیح میدیم، اصلا شر جنبه عدمی داره، وجود نیست تا فاعل بخواد داشته باشه، که تو بخوای دنبال یه مبدع براش بگردی. حالا شر توضیحش چیه؟ این خودش یک شرریست در فلسفه، چون خیلی کار سختیه، ولی با بهش انشاءالله به مدد امام عصر علیه السلام خواهیم رسید و اونجا توضیح میدیم. ولی این دوستان ما، کهن ما، ایران کهن ما، مشکلشون همین بوده. اینا در چی مشرکن؟ بله، در ربوبیت، نه در الوهیت. خدا رو یکی میدونن، ولی رب رو، یعنی مدبر رو. میگن مدبرات شرور اهرمن، مدبرات خیرات یزدان. اونو تدبیر کنید، اینجا مشکل دارن. وقتی ما این آیه شریفه سوره مبارکه یوسف 39 رو نگاه کنیم، ارباب متفرقون، ربها، مدبرهای پراکنده بهترن یا ام الله الواحد القهار؟ این لازمش این است که ما بریم در تاریخ ادیان بشر یک غوری بکنیم، ببینیم تقریبا تمام بشر در ربوبیت خدا مشکل داره. همه بشر، بخشی از این مشکل دارها رومی ها هستن و بخشی از، ببینید اون چی که در روم به عنوان مذهب وجود داشته اینه، دیانت رومی برای معتقدین هیچ دستوری نداده و در صدد نبوده تا مفاسد اخلاقی مردم را اصلاح کند. فقط بهترین وسائل جلب رضایت و مساعدت خدایان رو با آنها میاموخته. خدایان وقتی میاد یعنی ارباب مدبرات. خالق یکیه، اونی که میپرستیم یکیه، اما مدبرات چیا هستن؟ متعدد هستن. عده خدایان رومی فوق‌العاده زیاد بود، زیرا هر یک از آنها فقط یک سمت داشت و در امر معینی دخالت میکرد. نه تنها درب خانه دارای خدای مخصوص بود، خدای در خانه، بلکه پاشنه و آستانه نیز ارباب متعدد داشت. در خانه یه پروردگار داشت، به اذن اون پروردگار وارد می شدن. آستانه در یه پروردگار رب دیگر داشت. علاوه بر این که خدای جداگانه هر یک از افراد بشر رو مواظبت می کرد، یک خدا هر بشری داشت. رب نوع مخصوصی اولین فریاد رو به طفل می آموخ، این رب مثلا کزاس اسم داشت. دیگری آشامیدن را، آن یکی خارج شدن از خانه را، و دیگری مراجعت به او رو یاد می داد. ببینید تدبیر زندگی ربوب متعدد، مدبران متعدد داره. خدای مخصوصی در موقع شخ زدن زمین، دیگری هنگام کش، سومی هنگام افشادن زر بذر، و به همین ترتیب خدایان دیگر. و جای تعجب نیست که رومی ها 30,000 خدا، 30,000 خدا یعنی 30,000 چی؟ پرور، مدبر، رب. به طوری که یکی از بزرگان ایشان به شوخی گفته بود که خدایان کشور ما در معابر و محافل از افراد ملت ما بیشتر هستند. چون مثلا اگه ما 30,000,000 فرض بفرمایید که نفر داشته باشین، هر کدوم اینا در هر شأنی یه خدا دارن. فریاد اول، یکی راه اول، یکی رفت اول، یکی رفت دوم، یکی رفت سوم، یکی تا 70 سال 1,000 تا رب برای خود درست میگردن. این توحید افعالیست که اینا نفهمیدن. بعد خدا میگه ارباب متفرقون خیرون، این که شما میگید یا ام الله که همیشه دست اوست. بریم سراغ یونان. مردم یونان در تفکر آدم هایی داشتن مثل ارسطو، مثل افلاطون، آدم قوی بوده، مثل سقراط، ولی خب از این حرفات اون کشور هم بوده. مردم یونان مانند بسیاری از ملل دیگر تمام آثار طبیعت را از خورشید و رعد و اقیانوس و طوفان و نهرها و چشمه و باد و باران را به مقام الوهیت رسانیده می پرستیدن و هر یک از آثار مزبور را از وجودی نامرئی دانسته. یعنی مثلا فرض کن خورشید اگر اثرش نوره، این مربوط به رب به نور میشه. اگر رعد اثرش برقه، این مربوط به رب البرق میشه. اگر مثلا فرض فرمود اقیانوس اثرش در پی جزر اومد آثار ویژه‌ای رو ایجاد بکنه، این برمیگرده به رب اون، مثلا فرض کنید حقیقت. منتها اون رب یه وجود چیه؟ نامرئی. از این جهت آنها را پرستش می‌کردن تا بر سر لطفشان آورند یا رفع آزارشان بنوایند. خب چرا می‌پرستیدن اون ربوب مختلف را؟ برای اینکه رعد و برق اذیتشون نکنه، برای اینکه آفتاب دیگه روشناییش بیش از این نشه، برای اینکه خداوند مثلا دریاها خشم نکنه، یهو یک سونامی بشه کل مردم رو برداره ببره. برای این امور می‌پرستیدن. زئوس، حالا داریم دو سه تا از این خداهای اونا رو نام میبریم. زئوس پسر کرونوس، خدای معتبر یونان که او رو به شکل آدمی تصور میکردن، پر هیمنه و با جبروت و فیشانی فراخ، موی فراوان و ریش انبوه حلقه حلقه، یعنی مجاهد. زئوس در یونان رب الارباب و خداوند بشر بود. یعنی اگه کسی مثلا تفتی رو از خدا میخواست، به زئوس در واقع توسل میکرد. جناب زئوس خصوصیتش این بود، بشر. ما رو حفظ کن، زئوس حفظ بکنه. حالا و اطراف او را عده زیادی از خدایان و ارباب و انواع گرفته بود. زن زئوس هرا در آسمان زندگی میکرد. هرمس، آرتمیس و آپولون سه فرزند زئوس و اینها هر سه به ترتیب مظهر باران، رب النوع ماه و خورشید. یعنی اگه از مثلا فرض بفرمایید که ماه چیزی رو می‌خواستن، از آرتمیس تقاضا می‌کردن. رب النوع ماه آرتمیس بود، یا رب النوع مثلا خورشید آپولون بود. ارباب المتفرقون خیرون ام الله الواحد البهار. خدایان مصری که دیگه الا ماشاءالله. ویلدورانت در کتاب تاریخش می‌نویسه در هیچ جای جهان خدایان متعدد مثل مصر وجود نداشت. فرد مصری می‌گفت که آغاز آفرینش از آسمان است و آسمان رود نیل بزرگترین رب النوع است. اون آسمانی که موجب خلقت رود نیل شده بزرگترین ربه، رب الارباب اوست. الهه خورشید، الهه هوا، الهه فضا و خلاء، الهه زمین، خدای زمین و به همین ترتیب خدایانی برای صحرا، زمین حاصلخیز، زمینهای لم یزرع داشتن. دوستان خودمون در کهن ما، ایران کهن ما، دوگانه پرست بوده. حتی دوگانه پرست نبودن. ببینید خلطه جایی به زرتشتی ها نگید شما خدا مثلا فرض کنید اهریمن، میگم آقا اهریمن نمیپرستید من خدا، ولی مشرکن. شرکشو به خاطر توحید در ربوبیته، به خاطر اینکه میگم مدبر دوتاست. ایرانیان قدیم به مسئله سنویت و سپس به چنگانه مدبران چنگانه در واقع روی آوردن. امه شه سپندان خدایان ششگانه. برای شش امر رب و نو قائله. اون شش هم چیه؟ خدای حیوانات اهلی و سفید، خدای آتش، خدای فلزات، خدای زمین، خدای آبها و گیاهان، خدای ثوابت و سیارات. برای هر کدوم اینا آب مجموع اینا میشه همه 60 پندان خدایان ششگانه. اینا رو نمیپرستیدن، بلکه بله به عنوان رب و نو مدبر میدونستن، مثلا مدبر حیوانات اهلی، مدبر فلزات، مدبر مثلا ترجمه. چینیان قدیم هم که سه واژه رو در مقابل هم قرار میدن، نر مثبت نور، در مقابلش ماده منفی تاریکی. آوخ رب به اون ستای اول رو شانتی، رب به این ستای دوم رو هاتن، یا با جناب هاتن کار داشته یا با شانتی. و خدا میگه اربان و تفرده و خیران امدال واحد و قهار. ببینید در تمام بشر متمدن توحید ربوبی چی آقا قابل درک براشون نبوده، نمیفهمیدن چی، مشکل داشتن. حالا عرب ها اینا خیلی موجودات عجیبی بودن. اینا هرگز و هرگز و هرگز و هرگز مورخان تأکید دارن که عرب خالق، رازق و رب و مدبر جهان را خداوند یگانه می دونستن. اینا توحید ربوبیشون مشکل نداشته. و چرا بت پرستی می کردن؟ بت پرستی دارن تا بت پرستی. حالا ببین یونانی ها جاهل بودن یا عرب ها جاهل بودن. حالا ببین پیغمبر ما رو کجا آوردن و اونای دیگه کجا بودن. اینا هرگز خالق و مدبرات رو متعدد نمی دانستن. اشتباهشون یک جا بوده، برای جلب توجه خدا به صفت رازقیت یه بت رو می پرستیدن و الا خدا رو رازق می دونن، به صفت خالقیت یه بت دیگر رو می پرستیدن. خدا رو خالق بودن، اینا رو کاری نمیدن. اینا چی هن؟ اینا باعث میشه که لطف خدا بمون. یه کله اونای دیگه جلوتر بودن، یه سر و گردن از چینیا و از بزرگتون که ایران کهن و جلوتر بودن. تردیدی در این معنا نیست. پیغمبر ما در جای اومده که میفهمیدن، منتها خب جاهلیت بوده دیگه، کاش میشه کرد. ولی از ملل دیگر تمدنشون بیشتر بوده، اونا رب الانواع رو قائل نیستن، خدا رو قائلن، ولی بت پرستن. چرا بت پرستن؟ میگن ما برای که جلب الله به صفت رزاقیت بکنیم، هبل، جلب الله به صفت خالقیت بکنیم، مثلا فرض کنید لات، اگر بخوایم صفت مثلا فرض کنید الله رو به صفت مثلا فرض کنید حاکمیت، فرض بفرمایید که عزا، لات، عزا و مثلا اون بت‌ها هیچ کدوم رب و نوع نبودن، بلکه واسطه ای بودن برای جلب توجه الله. بت پرستیشون در این حد بوده. این اکثر جامعه عربه. در حالی که در چین میبینید اینطور نیست، در حالی که میبینید در یونان اینطور نیست، در حالی که شما میبینید در مصر اینطور نیست. اما در این حال برخی از قبایل عرب، مثل اون چی که در عرض به حضورتون که سرزمین سبا اتفاق افتاد، خورشید پرست بودن، یا اون چی که برای جامعه سابعین اتفاق افتاد، اونا از جامعه عرب هم ولی از حجاز نیستن، اونا چی پرست بودن؟ آقا ستاره پرست بودن. اونها میگفتن به این که سیارات هفتگانه پاسبانه های هفت اقلیم هستن، کره زمین رو به هفت بخش تقسیم میکردن، هر منطقه رو اسمش رو بذاشتن اقلیم، اقلیم الف، اقلیم ب، اقلیم جیم، وقت یکی از اون سیارات حافظ یکی از این اقالیم هفتگانه است. این در سابعین بوده، اعتقاد سابعین اینه، سابعین که در واقع منحرف میشن و الا ما در قرآن کریم راجع به سابعین وقتی صحبت میکنه، من آمن بالله و الیوم الاخر، سابعین اصلی کسانی هستن که به خدا اعتقاد داشتن، الله و به روز قیامت. اما وقتی تحریف میشه یه همچه اتفاقی درشون میفته. پس ببینید که توحید ربوبی خیلی یار زمین زده. دلیلش اینه که نتوانستن توحید افعالی رو بفهمن، یعنی به تسبیب بودن خداوند رو و مباشر بودن اون فاعل رو، اینو نتونستن بفهمن. دو تا مهاجه در قرآن کریم وجود داره که حالا این دو تا مهاجه رو می‌ذاریم جلسه بعد بگیم، اما توحید تشریعی رو بیان بکنم تمامش بکنم. توحید تکوینی که مالکیت هستی و در کنار مالکیت و لازمه مالکیت هستی چی هستش آقا؟ بله؟ تصرف که اسمش تدبیره. حالا تفسیر تدبیر بچه معنایی خواهیم گفت. توحید ربوبی به زنگاه شرک است. بیشترین امت‌ها در توحید ربوبی مشکل داشتن. چینی ها رو گفتیم، رومی ها رو گفتیم، ایران کهن رو گفتیم، بعد از مصر رو گفتیم، سرزمین حجاز رو نگفتیم چون نبودن. ما مشکل توحید ربوبی نداشتن. اینو من در دفاع از پیغمبرم گفتم که خدا پیغمبرشو در یک جامعه ای آورده که فهمش خیلی بیشتر از اونای دیگه بوده. منتها میدونه دیگه قلم دست دشمنه دیگه. یه کسی میگه در عالم مکاشفه شیطان رو دید برای که خود ذهن شماها تنزل پیدا بکنه. شیطان رو در عالم مکاشفه دید، گفت تو کی هستی؟ گفت من شیطان هستم. خب اینجا چی کار بکنه؟ گفت من در اختیارم، تو هر چی بخوام من رو انجام میدم. گفت گفت تو میتونی، من دختر خالم خیلی دوست دارم، شوهر داره خیلی خوشگله، میتونی برای من جورش کنی؟ گفت آره میتونم جورش کنم. من خیلی ثروت دوست دارم، میتونی برای من جورش کنی؟ گفت آره میتونم، خیلی برات راحتی جون. بعد گفتش که من خیلی قدرت دوست دارم، میتونی مثلا من از رئیس جمهور کنی؟ گفت آره میتونم. آخ تو کسی نیست که رئیس جمهورم کنی؟ گفت چرا، من میتونم، من این کارا. بعد همه رو برش انجام داد. آخرش گفتش که بابا تو خیلی موجود خوبی هستی، این همه کار برای من کردی. گفت خب میتونم. گفت چرا اینقدر بدتو گفتم؟ گفت قلم دست دشمن است، راجع به من دیگران دارم بعد میگن. این عرب ها قلم دست دشمن است، من فقط دفاع پیغمبرم کردم، به بقیهشون کاری ندارم. این عرب ها به سراشیبی رسیدن بنده های خدا زمانی که سقیفه رو معتقد شدن. اگر بت پرست می شدن خیلی بهتر از این بود که به سقیفه اعتقاد پیدا می کردن. ولی در اون عصر یک سرگردن همه جوامع بالاتر بودن و این افتخار محلی است که پیغمبر ما در اونجا بود. خب باره رفتارهاشون اشتباه بوده، این که دخترها رو زنده به گور میکردن، این که چه رفتارهایی داشتن، توحش داشتن، ولی از تفکرشون غلط نبود. حالا هم توحش داره هم تفکرشون غلطه، به حمد الله و المنه. توحید در ربوبیت تشریعی یعنی چی؟ یعنی اعتقاد به این که کسی جز خدا حق فرمان دادن و قانون گذاری ندارد. ما قانون مدنی نداریم، قانون چی داریم آقا؟ بله؟ قانون مدنی یعنی چی؟ من نمیفهمم. توحید در ربوبیت تشریعی یعنی حق قانون گذاری مال کیه؟ مال خداست. حق فرمان دادن و قانون گذاری نداره، یعنی افزون بر آن که آفریننده ما خداست، اختیار وجود ما هم به دست اوست، تدبیر زندگی ما نیز به طور مستقل از اوست. پس توحید اعتقاد به این که هر دستوری که صادر می شود باید از جانب الله باشد. کسی که من را خلق کرده می تواند بروشور من رو هم بده. شما یه دونه پلوپس که می سازه کشور ژاپن برای شما دیگه، از بعد ژاپنیش بیاد دیگه، بعد دیگه آره اوناش دیگه نمیان. یه بروشور داره، دفترکه چجوری استفاده ازش بکنی؟ وقت تو رو خدا خلق کرده قانون رو توی یکی دیگه بزنه؟ پس ما در توحید ربوبی تشریعیمون دوچار چی هستیم؟ بله؟ بله؟ نگید آقا چه حرفیه در سر بر خودتون درست میکنه. این توحید یعنی توحید ربوبی تشریعی یعنی اعتقاد به این که هر دستوری که صادر می شود باید از جانب الله یا به اجازه او باشد، یعنی انبیا سلام الله علیهم اجمعین. ارسلنا رسولنا بالبینات والحکمه والمیزان، یعنی حق قانون گذاری بهشون دادیم، حق قانون گذاری دادیم، قانون انبیا سلام الله علیهم اجمعین. و هیچ قانونی بدون پشتوانه امضا و اجازه الهی اعتبار ندارد. اگر همه هستی از آن خداست، پس هر گونه دستور درباره مخلوقات خدا هم باید به خدا و اجازه او منتهی بشود. ببینید گفتیم هیچ قانونی بدون پشتوانه امضا و اجازه الهی. ما یک سری تعاملات اجتماعی داریم پشت چراغ قرمز ایستادن. این تعاملات اجتماعی ما رو خدا به ما اجازه داده. چرا؟ چون میگه عقل هم اگر به چیزی حکم کرد اون رو من چیکار میکنم؟ تاییدش میکنم. اگه عقلا چیزی رو تایید کردن من رو چیکار میکنم؟ تایید میکنم. این در امور ساده اجتماعیه. قوانین مثلا فرض کنه آموز پرورش، قوانین مثلا فرض کنه ارتش، قوانین فرض بفرمید که بیمارستان ها بهداشت و سلامتی، قوانینی که وضع بشه اگه درست وضع بشه چون عقلا جمع شدن و این قوانین رو در واقع به تصویب رسوندن، شارع مقدس هم چیکار میکنه؟ امضا میکنه. اما قوانینی که به ذات بشر برمیگرده، به حقوق بشر برمیگرده، هیچ وقت هیچ عقلی نمیتواند او رو تصویب بکنه. از حقوق بشر چیه؟ حقوق بشر رو خدا میتونه تصویب بکنه. بنابراین نرید فردا شورش بکنه آقا فلانی گفتش که پس هیچ قانون مدنی نداریم. قانون مدنی که عقل و عقلا تصویب کرده باشن مورد تایید شارع مقدس هست. ولی به هر صورت توحید در ربوبیت تشریعی یعنی این که تمام حق قانونگذاری مربوط به خداست، یا اون کسی که خدا انتخاب کرده مثل انبیا، یا قانونگذاری اون کسی که خدا امضا کرده، عقل و بله عقلا. تا اینجا دو تا در واقع مهاجه توحید در ربوبی قرآن رو باید بیان بکنیم تا انشاءالله ببینیم که چه خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.